رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. ساعت 7:30 شام وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم، توجه شما را به خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم که با سرخط آن توسط ژیلا سمی پیشکش می‌شود.
شورای کویته مسئول حمله بر مهمانخانه والی قندهار، نگرانی ها از ناپدید شدن چند فعال پاکستانی در آن کشور و حمله نیروهای عراقی و مجتمع پوانتون موصل عراق.
امروز 24 جدی سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 13 جنوری سال 2017 میلادی. پس از خبرها در گزارش های این نیم ساعت دری رادیو آشنا، مطلب درباره اظهارات نامزد وزارت دفاع حکومت دونالد ترامپ درباره نحوه مبارزه با داعش و طالبان خواهیم داشت. امید تا آخر این برنامه با ما باشید. مشروع خبرها را از ژیلا سمی می‌شنوید.
با عرض سلام. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که حمله دهشت افغانی روز سه شنبه در قندهار که در نتیجه آن 12 تن به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شد و سفیر امارات متحده عربی زخم برداشت، از سوی شورای کویته در مدرسه مولوی احمد در چمن کویته طرح‌ریزی شده بود. اماین عزیزی والی قندهار که در این رویداد مجروح شد برای معالجه بیشتر به هند فرستاده شده است. صدها نفر در اعتراض به حملات تروریستی اخیر در کابل، قندهار و هلمند به روز جمعه در برابر سفارت پاکستان مظاهره کردند. روند سبز که این گردهمایی و مظاهره را راه اندازی کردند، از حکومت می‌خواهد تا در برابر پاکستان اقدام جدی کرده و سفارت آن کشور در کابل را ببندد. وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر اتهامات و ادعا مبنی بر این که آن کشور به گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان حملات را انجام می دهند پناهگاه امن فراهم می کند را رد کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهارات مقام های افغان مبنی بر وجود پناهگاه های دهشت افغانان در پاکستان موافقند یا خیر، به خبرنگاران گفت بله و بسیار آشکار ما این موضوع را بیان داشتیم. مقام های افغان و شمار از مقام های امریکایی در 15 سال گذشته همواره تاکید داشتند که برای مبارزه مؤثر و پیروزی در برابر دهشت افغانان در افغانستان باید پناهگاه های امن آنان در پاکستان از بین برده شود. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که با بی‌ثباتی که در افغانستان وجود دارد، شمار زیاد از سازمان های دهشت افغان به شمول سطح رهبری شبکه حقانی، طالبان، داعش، القاعده، جماعت الاحرار و غیره در آن کشور مستقر می باشد و درست نیست که ملامتی را به دوش دیگران انداخت. ایالات متحده نگرانی خود را به خاطر ناپدید شدن چند فعال و بلاگر پاکستانی ضد طالبان ابراز داشته است. تفصیل بیشتر از برشنا عمرخیل.
در بین مفقود شدگان سلمان حیدر، استاد پوهنتون و سمرباز فعال اهل تشیع که ریاست یک نهاد مدنی را به عهده داشت شامل می باشند. ده ها فعال پاکستانی در شهر کراچی به رسم اعتراض اجتماع کرده خواهان تحقیق در مورد این 5 فعال گم شده شدند که تحت شرایط نامعلوم بین 4 تا 7 جنوری از شهر کراچی پاکستان ناپدید گردیدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا با استقبال از اعلامیه وزارت داخلی پاکستان مبنی بر شدت بخشیدن مساعی برای یافتن این افراد گفت که ایالات متحده در این مورد جدی بوده و وضعیت در پاکستان را تحت نظارت دارد. تا حال ایج یک از گروه های تندرو مسئولیت دست داشتن در اختطاف این فعالین را متقبل نشده است و ادارات استخباراتی پاکستان میگویند این افراد توقیف نشدند.
نیروهای ویژه عراقی در پیشروی های خود علیه داعش روز جمعه به مجتمع پوانتون موصل در شمال غرب آن شهر یورش برد. این نیروها حال به پل بر رود دجله رسیدند که بخش شرقی و غربی شهر موصل را به هم وصل می کند. درگیری های شدید در داخل این پوانتون که در سال 2014 توسط داعش تسخیر شد جریان دارد. نیروهای عراقی طی 3 ماه اخیر بخش بزرگ از بخش شرقی موصل را تصرف کردند. اردوی سوریه اسرائیل را متهم به حملات راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق کرده، میگوید این حملات باعث چند انفجار شده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
سوریه در مورد عواقب این حمله آشکار به پایگاه نظامی المزه به اسرائیل هشدار داد. از این پایگاه برای پرتاب راکت به ساحات تحت کنترل شورشیان در حومه شهر دمشق استفاده می شد. این در حالی است که اردوی سوریه و فعالین مخالف حکومت می گویند نیروهای دولتی یک قریه در نزدیکی دمشق را تسخیر کردند. اردوی سوریه می گوید سربازان کنترل کامل روستای بسیمه را در دست دارند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفتند سربازان سوری به حمایت حزب الله لبنان پس از درگیری های شدید بسیمه را تصرف کردند.
جنرال گوت مولر معاون سرمنشی ناتو می گوید استقرار نظامیان امریکایی در پولند یک حرکت متناسب و سنجیده شده است. این مقام ارشد ناتو در مصاحبه با خبرگزاری بالتیک نگرانی روسیه را در مورد آنچه ناتو در منطقه انجام می دهد تصدیق کرد. در حالی که اکثر مردم در اروپای شرقی از ورود سربازان و تجهیزات امریکایی به پولند استقبال کردند، مسکو این انکشاف را یک تهدید عنوان کرده است. 3500 سرباز امریکایی روز پنجشنبه با عبور از سرحدات آلمان در منطقه زاگان پولند مستقر شده و پس از جابجا شدن در آنجا به کشورهای دیگر منطقه نیز اعزام خواهند شد. و دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که امروز جمعه منتشر شد میگوید وضعیت حقوق بشر در جنوب شرق آسیا بدتر شده و نگرانی های ویژه در این راستا از اوضاع در تایلند، فیلیپین و کمبودیا بیشتر میباشد. در این گزارش به سختگیری ها بر مطبوعات و ارتباطات جمعی توسط حکومت از طریق قوانین جنایی مربوط به اینترنت و محدودیت ها بر آزادی بیان در این کشورها اشاره شده است. فل رابرتسون معاون ریاست بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفت که نشانه های از سرکوب و سانسور اینترنت در این کشورها مشاهده شده و حکومت ها به صورت فزاینده حق بیان در اینترنت را مورد تهدید قرار دادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
خبرهای را که شنونده های عزیز از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. پاکستان با نشر اعلامیه ادعای موجودیت پناهگاه‌های امن گروه‌های دهشت افغان را در آن کشور رد کرده گفته است از خاک افغانستان علیه پاکستان و منطقه سوء استفاده صورت می‌گیرد. این در حالی است که ده‌ها تن از مظاهره کنندگان امروز جمعه با گردهمایی اعتراض‌آمیز پاکستان را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان علیه افغانستان متهم کردند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که بی‌ثباتی در افغانستان باعث شده تا آن کشور از گروه‌های دهشت افغان متاثر گردد. این واکنش به تعقیب مظاهرات اعتراض‌آمیز روز جمعه ده‌ها تن از شهروندان افغان در نزدیکی سفارت پاکستان در کابل بیان می‌شود. پیش از چاشت امروز ده‌ها اعتراض کننده با سر دادن شعارهای ضد پاکستان استخبارات و اردوی آن کشور را متهم به حمایت مالی، تکنیکی و سیاسی از طالبان و گروه‌های دهشت افغان کردند. این مظاهره کنندگان همچنان پاکستان را مسئول حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان دانسته از حکومت وحدت ملی خواستند تا روابط دیپلماتیک را با پاکستان قطع کند. این مظاهرات به تعقیب حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل، هلمند و قندهار صورت گرفت که بیش از 50 کشته بر جا گذاشت. عبدالرحمن جبران یکی از اعضای روند سبز و اشتراک کننده در اعتراضات روز جمعه در صحبت با صدای آمریکا سفارت پاکستان را در کابل به جاسوسی متهم کرد.
در پیوند با حملات اخیر تروریستی که طرف آیتای پاکستان و اردوی پاکستان تخریجی شده بود که به کابل، هلمند و قندهار صورت گرفته بود و جان ده‌ها تن از هموطنان ما را گرفت، استادگی کردیم، استاد شدیم، تو عقب سفارت پاکستان رفتیم و سفارت پاکستان در خانه جاسوسی طرح کرده.
آقای جبران همچنان گفت که از دولت افغانستان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با پاکستان شده اند. عبدالرحمن جبران به صدای آمریکا گفت این راهپیمایی از سوی روند سبز بر رهبری امرالله صالح راه اندازی شده، اما شمار از راهپیمایان میگویند آنان باشندگان کابل بوده و نامی از روند سبز نمیبرند. این اعتراض کنندگان هشدار دادند در صورتی که به گفته آنان پاکستان به انجام حملات دهشت افغانی در افغانستان ادامه دهد، در اقدام بعدی در مقابل سفارت پاکستان دست به خشونت خواهند زد. در همین حال کارشناسان سیاسی نیز تاکید میکنند که خاک پاکستان لانه امن برای حراس افغانان است. جاوید غفور کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با صدای آمریکا در مورد راهپیمایی شهروندان افغان در مقابل سفارت پاکستان در کابل گفت:
طبیعی است که افغانان حال به نتیجه رسیده که پاکستان به صفت یک دوست منطقه افغانان است، به صفت یک دشمن و دشمنی که به کل قوانین و به اصول جهانی را زیر پای میکنه و در مسائل داخلی دست میذاره و همچنان گروه هایی که اونا تروریستی هستن اونا کلش حمایت میکنن، نه تنها در افغانستان بلکه در هندوستان و در آسیای جنوبی، در آسیای مرکزی.
در همین حال اما سفارت پاکستان در کابل با فرستادن اعلامیه به رسانه ها به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته است که اجازه نمیدهد از خاکش علیه کشور دیگر استفاده شود. محمد نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که مناسب نیست به خاطر نابسامانی افغانستان دیگران متهم شوند. در این اعلامیه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آمده است که بی‌ثباتی افغانستان زمینه ساز موجودیت عوامل تروریستی مانند رهبران شبکه حقانی، تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، داعش، القاعده، جمعیت الاحرار و دیگران در خاک این کشور شده است. راهپیمایی روز جمعه به گونه صلح‌آمیز پایان یافت، اما در گذشته نیز در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی کابل شاهد راهپیمایی در برابر پاکستان و سفارت آن کشور در کابل بوده است که به خشونت گرایده و به اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان علیه مهاجران افغان در آن کشور شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، آنچنان که شما در خبرها هم شنیدین، تازه ترین انکشافات در مورد انفجار روز سه شنبه در مهمانخانه والی قندهار ازی قرار است که یک هیئت تحقیقاتی امارات متحده عرب به قندهار رفته و همچنان گفته میشه که والی ولایت قندهار به خاطر تداوی بیشتر به هند انتقال داده شده. امی اکنون عزیز پوپل خبرنگار ما را در قندهار روی خط تلفن داریم، تازه ترین انکشافات از زبان خودش میشنویم. پوپل عزیز سلام، شامت بخیر. میشه تازه ترین انکشافات بگوی؟ اوضاع چه قرار است؟ اقدامات اخیری که به خاطر تحقیقات از این انفجار صورت گرفته، آیا به نشر رسیده نرسیده؟ و این هیئت تازه که از امارات متحده عرب آمده، آیا کدام صحبت با خبرنگاران داشتن یا نه؟
بله، تشکر دکتر صاحب مشیری، سلام با شما و با شنوندگان محترم. سخنگوی والی قندهار امروز در رابطه با وضعیت صحی والی قندهار و همچنان راجع به تحقیقات این رویداد به خبرنگارا جزئیات دادن و ما می‌خواهیم که نخست از وضعیت صحی والی قندهار آغاز کنیم. سخنگوی والی قندهار در یک نشست خبری امروز گفت که مالجه ابتدایی والی کندهار در این ولایت صورت گرفته است و برای تداوی بیشتر امروز به هند منتقل شده است و در یک شفاخانه مهم و مجهز آن کشور فعلا تحت مداوا قرار گرفته است. وی گفت که والی همایون عزیزی به اعضای خانواده خود هم امروز دیده است و وضعیت صحیش نسبت به روزهای اول رو به بهبودی است. همچنان راجع به اخرین انکشافات تحقیقات این رویداد سخنگوی والی کندهار گفت که تیم‌های تحقیقاتی هنوز هم در حال تحقیق خود هستند و نتایج تحقیقات خود را به زودترین فرصت تکمیل خواهد کرد و نتیجه آن را با مردم عام و مطبوعات شریک خواهند کرد. همچنان یک تیم تحقیقاتی قسم که شما گفتین، تیم تحقیقاتی امارات متحده عرب هم از دو روز به این طرف مصروف تحقیقات هستند. یک مقام بلندپایه قندهار که نخواست نامش گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که تیم تحقیقاتی امارات متحده عرب با امکانات و وسایل بسیار پیشرفته تحقیقات خود را ادامه داده و به شمول تماس های تلفنی و مکالمه ها اکثریت اجریانات را با خود ثبت کرده که در این هفته مثلا هم ارتباطات و مکالمه ها وجود داشت. وی گفت که این جریانات که ثبت کرده این میتوانه که با شمول عاملین این رویداد حمایت کنندگان آن را تشخیص کند. و در پالو یزدی در دکتر صاحب مشرف یک موضوع دیگه هم که بسیار مهم است اوی هستن که همچنان با گذشت 72 ساعت از گذشت این رویداد هنوز هم جسد معاون والی کندهار با خانوادهش تحویل نشده است. خانواده نام برده که بی صبرانه در انتظار تحویلی هستند گفت که تیم مشترک تحقیقاتی برایشان گفته است که تحقیقات بالای جسد هنوز هم
آقای پوپل درباره مسئولیت از این حمله از ده 72 ساعت گفته های متفاوت بیان شد. در گزارش که از شما داشتیم آقای اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که این موضوع از حقانی و طالباست و طالبا به خاطر از اینکه حمایت گروه های دشت افغان حمایت کشورهای مسلمانی که در گذشته همیشان بوده و ردس نتن به و از آنها مسئولیت از این حمله را نگرفتن. حتی آقای اتمر ایره هم گفته که اگر همچو حملات را انجام میتن باید مردانوار مسئولیتش هم به عهده بگیرن. ولی امروز سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شورای کویته را مسئول از این میدانه. آیا این مستقیما امی پس دوباره ربط میگیره به طالبا و در اینجا شبکه حقانی در این کدام ارتباط نداره یا ای که در این مورد مقامات تا بالا به شما چیز نگفتن؟
دقیقا تا هنوز به این مورد کدام وضاحت و یا هم آخرین نتایج با رسانه ها شریک نشده است و فعلا ایجا که در قندار ما با مردم محلی تماس داشتیم و با یکی در از صاحب نظرها اکثریت مردم ها و به صورت کل باشندگان ولایت قندهار فعلا بالای تحقیقات تیم تحقیقاتی اماراتی میکنه. میگن که اینا یک هستن که ایجا یک تیم دیپلماتیکش متضرر شده، پنج دیپلماتش کشته شده، سفیرش زخم برداشته و این یعنی بسیار مهم است هم به امارات متحده عرب و هم به افغانستان که این موضوع باز سبب میشه که در این مورد خود تیم تحقیقاتی امارات متحده عرب دقیق‌تر هستن و وسایل و امکانات که با خود داره او با آسانی میتونه که ایره تشخیص کنه که مسئول در این رویداد کی هستن. پیشتر ما برتان یادآور شدیم که به شمول مکالمه و تماس های تلفنی اکثر حتی یک مقام امنیتی گفت که امواج و ارتباطات که در او شب گرفته شده و یا جریان داشتن او هم میتونه که با این وسایل ای تشخیص شوه و باز بعد اعلان این نتایج از طرف تیم مشترک و یا خاص از طرف تیم تحقیقاتی امارات متحده عرب باز باسانی میتونه که آدم تشخیص کنه که در این رویداد
کی
مقصر بوده و کی مسئول است.
از سرنوشت کسایی که در این رابطه بازداشت شدن، از کسایی که ماموریت از این و اینا بودن گزارش شد پری روز که اینا بازداشت شدن، آیا از اونا خبری در دست است یا که هنوز بالای از اونا هم تحقیقات جریان داره و این گروه امارات متحده بالای از اونا هم تحقیق میکنه؟
نه خیر، فقط اینا او باز یک قسمت جداگانه‌ایش هستن. قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرزاقی که بر رسانه‌ها گفت البته روز گذشته که در حدودی بیش از 30 نفر که به شمول کارمندان مقام ولایت میشه و همچنان او تعداد مزدورکارا که در رنگمالی مهمانخانه والی قندهار سهم داشتن و یا هم مثلا نجارا بودن و یا دیگر کسایی بودن که مسئول دکوریشن مهمانخانه والی قندهار بودن او به صورت کل تعدادش میگه بیش از 30 نفر هستن که نیروهای افغان تحقیقات او خدمت را به پیش میبره. فقط تیم تحقیقاتی امارات متحده عرب فقط امی مواد انفجاری که در اینجا به کار برده شده و همچنان یکی دیگه مسائل تکنیکی که برای ازو مهم هستن او رو به پیش میبرن.
تشکر شنونده های عزیز پوپل خبرنگار رادیو آشنا از قندهار داشتن که در مورد تازه ترین انکشافات از تحقیقات انفجار روز سه‌شنبه در مهمانخانه والی ولایت قندهار گزارش میداد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده عزیز، تنها با 2 قطره واکسین پولیو میتونن که حیات کودکان زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. جیمز متیس، جنرال متقاعد نیروی بحری ایالات متحده، در مجلس سمایه تاییدیش برای احراز پست وزارت دفاع در حکومت دونالد ترامپ گفت که طالبان در افغانستان برخی از موفقیت‌های ائتلاف بین‌المللی را با چالش مواجه ساختند. روز گذشته بر علاوه آقای متیس، مارک پومپیو نامزد آقای ترامپ در پست ریاست استخبارات آمریکا و بن کارسن دکتر جراح در وزارت مسکن در مجلس سنا حضور یافتند تا تاییدی مجلس سنا امریکا را در پست‌های خود به دست آورند. با مطلب در رابطه از کارلا باب، خبرنگار صدا امریکا، توجه کنید که سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
سنای امریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است، روز پنجشنبه با اتفاق آرا معافیت را تصویب کرد که راه را برای جیمز متیس، جنرال بازنشسته نیروی بحری امریکا، برای کسب تصدی وزارت دفاع هموار می‌کند. این معافیت در سنای امریکا با 81 رأی موافق و 17 رأی مخالف تصویب شد. سناتور مکن، رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا، در توییتی از رأی سنا تشکر کرد و گفت رأی سنا به جنرال متیس امکان می‌دهد تا به عنوان وزیر دفاع خدمت کند. ملت ما امروز به بیش از هر زمان دیگری به خدمات او نیاز دارد. پس از رأی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، قرار است در روز جمعه این مسئله در صحن مجلس نمایندگان برای گذاشته شود. پس از آن لایحه برای امضا به رئیس جمهور ارائه می شود. گروه کاری جدید که قرار است به تاریخ 20 جنوری زمام امور امریکا را در دست گیرد، دو جنگ را با گروه های دهشت افکن به میراث می برد. جنرال متیس گفت در افغانستان طالبان دستاوردهای نیروهای ائتلاف را با خطر مواجه ساخته است.
نیاز است تا استراتژی جنگ علیه طالبان و گروه داعش بازنگری شده و احتمالاً به شکل تهاجمی تر به آن سرعت بیشتری داده شود.
این جنرال بازنشسته نیروی بحری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره قوی شدن داعش در آسیا گفت که اولویت شکست داعش در شرق میانه است تا مواضعشان در نقاط دیگر جهان تضعیف یابد. از آغاز مجلس سمایه در سنای امریکا، جنرال بازنشسته امریکایی به سناتوران گفت که نظم جهانی که از ده ها سال وجود دارد با خطر مواجه است.
فکر میکنم نظم جهان از جنگ جهانی دوم بدین سو تحت بزرگترین حمله قرار دارد و این تهدید از جانب روسیه، گروه های دهشت افغان و آنچه چین در جنوب آبهای چین انجام میدهد ایجاد شده است.
متیس گفت تهدید اساسی روسیه است، کشوری که ایالات متحده از سالها به این سو کمتر موفق شده شاهد تعاملات مثبت با آن کشور باشد.
ما هم باید حقیقت را تشخیص دهیم که عرصه هایی که بتوانیم با روسیه همکاری کرده و یک جا کار کنیم به گونه‌ای روزافزون کاهش یافته و برعکس ساحاتی که قرار است باید در تقابل با هم قرار گیریم افزایش کسب کرده است.
آقای متیس افسود که روسیه تلاش دارد پیمان ناتو را در هم بشکند، پیمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا آن را منسوخ و پرهزینه خواند.
باور من این است که کشورها در موجودیت متحدین خود رشد میکنند، نه در عدم آن. لذا خواهان حضور و داشتن قوی ترین رابطه با ناتو هستم.
آقای متیس در پاسخ به پرسشی درباره نقش آمریکا درباره صلح شرق میانه و همچنین رابطه این کشور با اسرائیل به عنوان یک متحد عمده واشنگتن در شرق میانه گفت: اسرائیل کشوری دموکراتیک در شرق میانه است. باید روابطمان را با اسرائیل و متحدان عرب تقویت بخشیم. بر علاوه جان متیس، روز گذشته نامزد پست اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و وزارت مسکن نیز در مجلس استماعیه اشتراک کرد. احتمال دارد آقای متیس روز جمعه مورد تایید مجلس سنا قرار گیرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر، تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آخرین گزارش این برنامه، جنگجویان گروه داعش تلاش های آنلاین خود را به منظور ترغیب و کسب همدردی غربی ها افزایش دادند تا در کشورهایشان حملات را انجام دهند. این تحرکات شامل نشر آنلاین جزئیات شیوه های مختلف برای ساختن سلاح های کیمیایی خام است. به مطلب در رابطه توجه کنید.
گروه تبلیغاتی داعش هدف اصلی رهبرانشان را که همانا تلاش برای وادار ساختن کشورهای غربی به منظور تمرکز روی نیازمندی‌های امنیتیشان است پنهان نمی‌کنند. انستیتوت تحقیقاتی شرق میانه در واشنگتن دی سی طی یک بررسی که از عملکردهای آن گروه در آنلاین انجام داده ها کیست که پیروی کنندگان آن گروه وادار ساخته می‌شوند تا موجی از حملات را انجام دهند که اقتصاد دشمنانشان را از طریق آنلاین متضرر سازند. در تازه ترین قضیه، نشریه آنلاین هفتوار داعش که النبا نام دارد، مطلب را به نشر رسانده که در آن از تلفات کلاب شبانه اورلاندو فلوریدا، حمله در شهر نیس فرانسه و مارکت کریسمس برلین یادآوری شده است. در این مطلب نگاشته شده که حملات اخیر باعث دستپاچگی و بی‌حوصلگی کشورهای غربی و نیروهای نظامی آنان شده است. افزایش تلاش‌های آنلاین این گروه به تشویق هواداران آنان در غرب انجام می‌دهد تا حملات را در کشورهایشان انجام دهند. کارشناسان به این باورند که در بیشتر اوقات سال گذشته نشرات مجموعی رسانه‌ای داعش به اندازه قابل ملاحظه کاهش یافت که ظاهراً به خاطر عملیات نظامی و فشار وارد شده علیه آن گروه دهشت افغان در عراق و سوریه بوده است. آنات اگرون، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت مطالعات شرق میانه میگوید با افزایش عملیات در سوریه، جنگجویان جهادی و مبلغین آنان در سوریه و عراق همچنان حامیان این گروه ها در کشورهای غرب چندین صفحات اینترنتی را ایجاد کردند. آنان می افزایند که در کنار تلگرام، جنگجویان جبهه الفتح و شام مرتبط با القاعده از سنپشات ها بیشتر استفاده می کنند. سنپشات یک نوع ارسال پیام تصویری است که توسط شاگردان پیشین پوهنتون استنفورد ایجاد شده است. تفاوت این شیوه با سایر اپلیکیشن رسانه های اجتماعی این است که تصاویر کوتاه زنده را که برای مدت کوتاه باقی می مانند ارسال می نماید. در تحقیق انستیتوت مطالعات شرق میانه در اواخر این هفته، اگرون خاطرنشان کرده که جنگجویان در سوریه تصاویر و نوارهای ویدیویی خود را در سنپشات به نشر سپرده تا نشان دهند که در ساحه جنگی تا هنوز زنده اند. از آن تصاویر و نوارها برای نشان دادن سلاح و مهماتشان، وسعت تخریبات ناشی از حملات هوایی و جمع‌آوری پول استفاده شده است. حتی یک تن از جنگجویان استرالیایی گروه مرتبط به القاعده در صفحه سنپشات خود تصویر را با یک کلاشینکوف به نشر سپرده و گفته بود مجبور بود سلاح را که شیخ اسامه از آن استفاده می کرد خریداری کند. به نظر می رسد جنگجویان جبهه الفتح و شام مرتبط به القاعده در سوریه دارای صفحات بیشتر سنپشات در مقایسه با جنگجویان گروه داعشند. گروهی که در تطبیق پالیسی هایشان که از طرف رهبری آن گروه بر افرادشان وضع می شود سخت گیرانه تر عمل می کنند. گروه داعش در این اواخر به جنگجویان خود هشدار داده است مقامات ممکن قادر گردند رد آنان را دریابند. خانواده های امریکایی هایی که در حملات گروه داعش در بلژیم و فرانسه کشته شدند، روز دوشنبه علیه تویتر اقامه دعوا کرده ادعا نمودند که تویتر در پاکسازی اعضای آن گروه دهشت افغان از آن سایت ناکام ماندند.
فشرده اخبار، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که حمله دهشت افغانی روز سه شنبه در قندهار که در نتیجه آن 12 تن و شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شد و سفیر امارات متحده عربی و والی قندهار تایان زخمی شدند، از سوی شورای کویته در مدرسه مولوی احمد در چمن کویته طرح‌ریزی شده بود. وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر اتهامات و ادعاها مبنی بر این که آن کشور و گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان حملات انجام می دهند پناهگاه امن فراهم می کند را رد کرد. ایالات متحده نگرانی خود را به خاطر ناپدید شدن چند فعال و بلاگر پاکستانی ضد طالبان که در شهر کراچی مفقود شدند ابراز داشت. اردوی سوریه اسرائیل را متهم به حملات راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق کرده، میگوید این حملات باعث چند انفجار شد و جنرال گوترمن، معاون سرمنشی ناتو، میگوید استقرار نظامیان آمریکایی در پولند یک حرکت متناسب و سنجیده شده است. این مقام ارشد ناتو در مصاحبه با خبرگزاری بالتیک نگرانی روسیه را در مورد آنچه ناتو در منطقه انجام می‌دهد تصدیق کرد.